کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
به این ترتیب به راه می افتند و شهر به شهر و دیار به دیار می گردند. اما حضرت موسی در طول راه سر از کارهای حضرت خضر در نمی آورد. می بیند کشتی آدم خوب را غرق می کند. پسر خانواده محترم را می کشد. و دست آخر دیوار آدم‌های بدسیرت را مرمت می‌کند. نه عدالتی هست نه منطقی. نمی‌تواند جلوی زبانش را بگیرد و ناچار می‌پرسد چرا این کارها را می‌کنی؟ این کارها ناپسند است. خضر می‌گوید نگفتم که تو را شکی به همراهی من نیست. نگفتم که نباید از من چیزی بپرسی. به راهشان ادامه می‌دهند. اما موسی هر بار میپرسد و قولش را زیر پا میگذارد. سرانجام خضر میایستد و میگوید اکنون زمان جدایی من و توست و تو را از راز آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه میکنم. سپس دلیل همه کارهایش را یک به یک شرح میدهد. آن هنگام موسی میفهمد که در ورای کارهایی که به نظر ناپسند میرسند توضیحی هست که از آن خبر نداریم و در ورای هر شری خیری هست. در سایه رفاقتش با حضرت خضر چشمش به روی معنویات باز می شود و نظامی را می بیند که پیش از آن قادر به دیدنش نبود. در این دنیا هم درست مثل این قصه دوستی هایی هست که آدم های فانی درکشان نمی کنند. اما در اصل این دوستی ها به روی معرفتی عمیق باز می شود. دوستی شمس هم در زندگی پدرم چنین جایگاهی دارد. اما بقیه مثل من فکر نمی کنند. این را می دانم و برای همین نگرانم. متاسفانه شمس هم آتش بیار معرکه شده. نه تنها کوچکترین کوششی نمی کند تا دل دیگران را به دست آورد، برعکس، مدام پا روی دم این و آن می گذارد. بعضی روزها مثل قطاعل طریق جلوی اتاق پدرم می نشیند و از اهالی هر کس بخواهد پدرم را ببیند، اول شمس استنتاقش میکند. میپرسد، مولانای بزرگ را برای چه میخواهی ببینی؟ طرف هر جوابی که بدهد نمیپسندد و سوالی دیگر میکند. خب چه هدیه‌ای برایش آورده ای؟ کسانی که برای ملاقات آمدند، میمانند چه جوابی بدهند و به تته پته میفتند. شمس هم با چک و لگد بیرونشان میکند. بعضی از این آدم ها چند روز بعد دوباره می آیند. اما این بار با هدیه های گرانبها زیر بغل. کشمش، لحاف اطلسی، قالی ابریشمی، بره. اما شمس تا چشمش به این هدیه ها می افتد، عصبانیتش بیشتر می شود. روزی مردی که برای دیدن پدرم آمده بود، اما هر کاری کرده بود نتوانسته بود از سد شمس بگذرد. با عصبانیت فریاد زد، بس هست دیگر، تو کی هستی که ما را بیرون میکنی؟ از همه میپرسی چی آورده ای؟ خود تو چی؟ مگر خودت چه هدیه ای آورده ای برای حضرت مولانا؟ شمس در کمال آرامش گفت هدیه من خودمم، من جانم را فدای او کردم. مرد این حرف را که شنید صورتش کبود شد، مات و مبهوت ماند. بعد هم راهش را کشید و رفت. همان روز پیش شمس رفتم و پرسیدم ناراحت نیستی از اینکه این همه آدم درست درکت نمی کنند؟ واقعا برایت مهم نیست که با تو دشمنی کنند؟ شمس با چشمانی بی حالت نگاهم کرد، انگار منظورم را نفهمیده بود. بعد شانه ای تکان داد و گفت من که دشمن ندارم. کسانی پیدا می شوند که از ما انتقاد کنند، رقیب هم داریم. بعضی ها هم از ما خوششان نمی آید، اما عاشقان خدا دشمن ندارند. ما دشمنی نمی پرورانیم فرزند. قاعده 27. این دنیا به کوه می ماند. هر فریادی که بزنی پژواک همان را می شنوی. اگر سخنی خیر از دهانت برآید، سخنی خیر پژواک می یابد. اگر سخنی شر بر زبان برانی، همان شر به سراغت می آید. پس هر که درباره‌ات سخنی زشت بر زبان راند، تو 40 شبانه روز درباره آن انسان سخن نیک بگو. در پایان 40مین روز میبینی که همه چیز عوض شده. اگر دلت دگرگون شود، دنیا دگرگون می شود. گفتم، اما تو با آدم ها جر و بحث می کنی، حتی دعوا می کنی. شمس لبخند زد. با آنها دعوا نمی کنم، با نفسشان دعوا می کنم. اما بعد پشت سرت حرفای نامربوط می زنند. حتی کسانی در می آیند می گویند دوستی دو مرد ممکن نیست اینقدر نزدیک باشد. حالا که اینطور است، حتما خبرهایی هست و بعد مشتی حرف مفت به هم می بافند. از این همه پست فطرتی و از اینکه چنین افکار منحرفی دارند، چنان عصبانی می شوم که نگو نپرس. شمس آهی کشید و برایم حکایتی تعریف کرد. دو سیاح از شهری به شهری می رفتند. سر راه به رودی خروشان بر می خورند. می خواهند از رود بگذرند، اما چشمشان به زنی جوان و تنها می افتد که کمی آن سوتر ایستاده و مثل بید می لرزد. یکی از دو سیاح فوری به کمک آن زن می شتابد. او را کول می گیرد. از رود می گذرد و در آن سوی رود بر زمین می گذاردش و رهسپارش می کند. سیاح دیگر نیز از رود می گذرد و به راهش ادامه می دهند. اما در باقی راه سیاح دیگر لب از لب نمی گشاید. مدام اخ می کند. از دوستش رو بر می گرداند و آه می کشد. چند ساعت بدین منوال می گذرد تا اینکه سکوتش را می شکند و می گوید برای چه به آن زن کمک کردی؟ تازه آنطور لمسش کردی؟ ممکن بود از راه به درت کند، ممکن بود گولت بزند. مگر می شود زن و مرد نامحرم اینطور یکدیگر را لمس کنند؟ کار بسیار زشتی است، شایسته ما نیست. سیاحی که زن را بر پشت گرفته بود صبورانه لبخند می زند. بعد می گوید ای دوست، من آن زن را در طرف دیگر رود بر زمین گذاشتم، تو چرا هنوز او را بر دوش می کشی؟ شمس گفت بعضی آدم ها این طورند، ترس ها و پیش‌داوری های خود را به دیگران نسبت می دهند و عیب ها و ضعف های خود را در آنها می بینند. بار اصلی این است، ذهنشان پر از ظن است، بعد هم زیر این بار له می شوند. به کسانی که عمق پیوند من و پدرت را درک نمی کنند بگو ابتدا زنگ از ذهن خود بزدایید. الا بوستون، 15 ژوئن 2008. در ایمیل قبلیت نوشته بودی بعد از اینکه رمانت را دوبار خواندم و دیدم با شمس این همه شباهت داری، در مورد سرگذشت خودت کنجکاو شدم. برایم می‌نویسی که چطور شد صوفی شدی؟ از صحبت کردن درباره گذشته خیلی خوشم نمی‌آید الا. با این حال برایت تعریف می‌کنم. در روستایی کنار دریا به نام کینلرو چبروی در اسکاتلند به دنیا آمدم. اسمی که خانواده هم رویم گذاشتند کریک ریچاردسون بود. بارزترین خاطره هایم از دوران کودکی قایق های ماهیگیری است و خزه های دریایی که مثل مارهای سبز در میان تورهای ماهیگیری تکان می خوردند. پرنده هایی که در طول ساحل می گشتند و کرم شکار می کردند. گل های صحرایی که در جاهای عجیب باز می شدند. بوی تند و شور دریا. کوههای سرسبز و نیز سکوتی غیر عادی که بعد از جنگ بر اروپا حاکم شده بود. من میان اینها بزرگ شدم. بعدش قضایای دهه 60 پیش آمد و کل اروپا یک دفعه درگیر این طوفان شد. جنبش دانشجویی، تظاهرات، هواپیما ربایی، انقلابیگری و من اما گوشه ساکتم بودم. دور از همه اینها و بیخبر از موج تغییرات که همسن و سالهایم دوچارش شده بودند. پدرم مغازه کتابهای دست دوم داشت و مادرم مزرعه پرورش گوسفند. این شد که فکر کنم در بچگی هم از حالت منزوی چوپانها و هم از حالت درونگرایانه کتاب فروشها چیزهایی گرفتم. بیشتر روزها می رفتم بالای درخت، منظره را تماشا می کردم و توی ذهنم طوری برنامه ریزی می کردم که بقیه عمرم را همانجا زندگی کنم. با اینکه بعضی وقتها به سرم می‌زد ده را ترک کنم و دست به ماجراجویی بزنم، اما در کل کینلرو چبروی را دوست داشتم. از زندگیم راضی بودم. با خودم می‌گفتم اینجا به دنیا آمدم، همینجا هم می‌میرم. نگو داستانی که خدا برایم نوشته بود طور دیگری بود. در 20 سالگی به 2 چیز برخوردم که کل زندگیم را عوض کرد. اولی دوربین عکاسی حرفه‌ای بود. در کلاس عکاسی ثبت نام کردم. نمی‌دانستم کاری که برای سرگرمی شروع کردم به حرفه مورد علاقه‌ام تبدیل می‌شود. دومی آشنایی‌ام با یک زن بود. زنی هلندی که به اتفاق دوستانش در حال گشت و گذار در اروپا بود و تصادفاً گذارش به روستای ما افتاده بود. اسمش مارگو بود. از من 8 سال بزرگتر بود. خیلی زیبا، قد بلند، جذاب و مستقل بود. قلندر، ایدئالیست، رادیکال، روشنفکر، دو جنسی، چپگرا، آزادی خواه، طرفدار محیط زیست، آنارشیست، طرفدار چند فرهنگی، مدافع حقوق بشر و حقوق اقلیت، اکوفمینیست. معنای بیشتر اصطلاحاتی را که در مورد مارگو صدق می کرد نمی دانستم. اما یک چیز را می دانستم. به پاندول می ماند. می دیدی شاد و سرحال و سرشار از زندگی دنبال این ایده و آن پروژه می دود. بعد یک دفعه می دیدی شانه هایش آویزان و چشم هایش بی فروغ شده. از پیش نمی شد فهمید وضعیت روحیش چطور است. از اول با سبک رایج زندگی که بهش می گفت درویی رفاه بورژوایی دشمن بود. هر چیزی را تا کوچکترین جزئیاتش می کاوید و نقد می کرد. خودش معماست که چطور من که آدمی آرام و ساکت بودم با دیدن زنی دیوانه مثل مارگو فرار را برقرار ترجیح ندادم. برعکس خودم را در گرداب شخصیت سرزنده مارگو رها کردم. بیان که به عواقبش فکر کنم. عاشق شده بودم. سرشت غریبی داشت مارگو. سرشار از افکار انقلابی و خلاق و انتقادات تند و تیز بود. جسور، مستقل و آسی بود. اما در این حال مثل گلی بلوری شکننده بود. یک دفعه می دیدی از کوچکترین حرفی می رنجد و دلش می شکند. به خودم قول دادم که از او در برابر ناملایمات دنیای بیرون و سرسختی و سماجت ویرانگر درون خودش محافظت کنم. همانقدر که دوستش دارم، او هم دوستم داشت. گمان نمی کنم الا. گمان هم نمی کنم که به من وفادار مانده بود. اما می دانم که او هم مرا خیلی دوست داشت. به اندازه که پیش از آن کسی را آن اندازه دوست نداشته بود. به قدری که حتی مایه حیرت خودش می شد. تا آنجا که در توانش بود، تا آنجا که می توانست. این شد که دنبال مارگو راه افتادم و به آمستردام رفتم. در آنجا ازدواج کردیم. مارگو در این شهر کمی آرام گرفت. خودش را وقف کمک به کسانی کرد که به دلایل سیاسی یا اقتصادی به اروپا پناهنده شده بودند. در یکی از سازمان‌های جامعه مدنی کار می‌کرد که به رفع احتیاج‌های پناهنده‌ها می‌پرداخت. راهنمای خانواده‌هایی شده بود که از مصیبت زده‌ترین جاهای دنیا آمده و به هلند پناهنده شده بودند. فرشته نگهبانشان بود. چنان شد که خیلی از خانواده‌های اندونزیایی، سومالیایی، آرژانتینی و فلسطینی اسم او را روی دخترشان گذاشتند. من اما آنقدر مشغول و فکر کنم مادی بودم که نمی‌توانستم به این جور موضوع‌های آرمانگرایانه بپردازم. مرد جوانی را در نظر بگیر که در رشته مدیریت فارغ التحصیل شده و هرس و جوش ارتقای شغلی را می‌خورد. در شرکت بین‌المللی مشغول کار شدم. مارگو نه به پست و مقام کاری داشت، نه به حقوقم توجه می کرد. من اما روز به روز بیشتر به پول و پست و مقام اهمیت می دادم. می خواستم قوی باشم، قوی و پول دار. کل زندگی من را جز به جز برنامه ریزی کرده بودم. قرار بود در عرض 2 سال بچه دار شویم. در تابلوی خانواده خوشبخت که توی ذهنم داشتم، 2 تا دختر بچه هم بود. مطمئن بودم آینده روشن در انتظار من است. هرچه باشد در یکی از امن‌ترین جاهای دنیا زندگی می کردیم. نه در یکی از آن کشورهای بلبشو که مدام مثل شیری که خراب شده و چکه می کند پناهنده به اروپا سرازیر می کند. جوان بودیم. 4 ستون بدن من سالم بود. احتمال نمی دادم کاری درست پیش نرود. الان که دارم این سطرها را می نویسم باور کردنش سخت است. دیگر 54 ساله شدم. مارگو هم دیگر زنده نیست. حالان که او سالمتر و بیچون و چرا خوشقلبتر از من بود. حق او بود که زندگی کند، نه من. فقط غذاهای سالم می‌خورد، مرتب ورزش می‌کرد، سیگار نمی‌کشید، هیچ جور اعتیادی نداشت، خیلی سرحال بود. با اینکه از من بزرگتر بود، جوانتر از من به نظر می‌رسید. مرگش خیلی غیرمنتظره بود. شبی برای دیدن یکی از روزنامه‌نگاران روس می‌رود که تقاضای پناهندگی کرده بود. موقع برگشتن ماشینش وسط اتوبان خراب می‌شود و مارگو که همیشه قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کرد و به من هم در این زمینه هشدار می‌داد، معلوم نیست چرا به جای اینکه فلاشر ماشینش را روشن کند و همانجا منتظر بماند، از ماشین بیرون می‌آید و پیاده به طرف روستایی در آن نزدیکی‌ها به راه می‌افتد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
بارانی قهوه‌ای رنگ به تن و شلواری تیره به پا داشت، طوری که انگار بخواهد با تاریکی یکی شود. 100 متر جلوتر ماشینی با سرعت زیاد به او می زند، کاروانی با پلاک یوگسلاوی. راننده اصلاً ندیده بودش. از دست دادن زنی که دوستش دارم بد جوری دگرگونم کرده بود. دیگر نه آن نوجوان صاف و ساده روستایی بودم، نه مدیری که در پی ارتقاء مقام است. حیوانی که درونم به قل و زنجیر کشیده شده بود آزاد شد. به سرعت عوض شدم، زشت شدم، کثیف شدم، چرکاب شدم و سرانجام به ته رسیدم. اوایل دهه 70 بود. به این مرحله زندگیم میگویم دوره‌ای که در آن با حرف صاد، کلمه صوفی آشنا شدم. این توریست الا. امیدوارم حوصله‌ات سر نرفته باشد. کمی طولانی شد نامم. قربانت عزیز. گلکویر، قونیه، شعبان 643. چون برای خودم دردسر درست کردم، جریمه شدم. رئیس خونسا دیگر اجازه نمیدهد جایی بروم، اما ناراحت نیستم. راستش خیلی وقت است نه از چیزی خوشحال میشوم و نه چیزی ناراحتم میکند. انگار اینجور حسها را فراموش کردم. روزها آهسته از پی هم میگذرند. چهره‌ای که هر روز صبح در آینه میبینم به نسبت روز قبلش کمی پژمرده تر و افسرده تر است. نه موهایم را شانه میکنم، نه بزک دوزک میکنم، نه لبهایم را نیشگون میگیرم که گل بیاندازد. دخترهای دیگر از سر و ریختم ناراضی اند. میگویند مشتری ها را فراری میدهم. شاید حق داشته باشند، اما من که نمیخواهم کسی مشتریم شود. خسته شدم از بس سعی کردم به نظر مردها تو دل برو باشم. کاش به نظر هیچ کس تو دل برو نباشم. کاش گوشه ساکت بیفتم و بپوسم. من توی این افکار و عوالم بودم تا پریشب که گفتن یکی از مشتری ها اصرار دارد ببیندت. راستش خیلی تعجب کردم. وقتی رفتم و نگاه کردم، ترس جای تعجب را گرفت. نگو مشتری، کسی نبود جز بیبرس. من در پیش و او در پس. به یکی از اتاقهای تنگ و ترش طبقه بالا رفتیم. همین که تنها شدیم، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. پرسیدم، مگر تو الان گزمه نیستی؟ مگر وظیفت نیز مواظب نظم و نظام و اخلاق جامعه باشی؟ اینجا چه کار داری؟ بیبرس با حالتی کنایه آمیز گفت، ببین کی این حرفا را میزند. خب زنی مثل تو آن روز توی مسجد چه کاری داشت؟ کار تو عجیب نیست و آمدن من به اینجا عجیب است؟ گفتم، آن روز را یادم ننداز. به خاطر تو کم مانده بود تکه تکم کنند. همه را تحریک کردی تا مرا بکشند. راستی، مگر تو را از این خانه بیرون نینداخته بودند؟ دوباره اینجا چه غلطی میکنی؟ بعد اضافه کردم، اگر شمس به دادم نرسیده بود، حتما کشته بودندم. زندگیم را مدیونشم. خدا از او راضی باشد. مرا نگاه کن. جلوی من اسم این یارو را نبر. مردک کافر بی همه چیز. می دانستم نباید با آدم قلچماقی مثل بیبرس دهن به دهن شوم، اما انگار باید حرفم را می زدم. من ضامن شمس تبریزی می شوم. آنطور که فکر می کنی آدم بدی نیست. چند بار برای دیدنم آمده. بیبرس در حالی که پوزخند می زد گفت، آدمی که روسبی مثل تو ضامنش بشود به درد چه کسی می خورد؟ وای وای، پس اینطور درویشی در خانه بدنام؟ چرا تعجب نکردم؟ گفتم چون فکر و ذکرت فاسد است. گمان میکنی همه مثل خودت هستند، اما آنطور که فکر میکنی نیست. شمس کمکم میکند، دستم را میگیرد تا از این وضعیت نجات پیدا کنم. میگوید بدبختی یک نفر، رنجیدن یک انسان بر تمام شهر تأثیر میگذارد. اولین بار است یکی مرا جای آدم میگذارد، نه به خاطر تن و بدنم، نه به خاطر استفاده کردن از من، بلکه به این خاطر دست کمک به طرفم دراز میکند که میتواند حق را در وجودم ببیند. بیبر از پرخاش کنان گفت حق توی وجود تو چه غلطی میکند زنک؟ سر شبی نگذار دهانم باز بشود، کاری نکن مرتکب گناه بشوم. زیر لب گفتم تا حالا که نشنیدم حرف راست بزنی. اینها را پیش از این برای کسی تعریف نکرده بودم. براستش نمی دانستم چرا دارم برای بیبر از تعریف می کنم. اما شمس در ماه‌های گذشته تقریبا هر هفته به دیدنم آمده بود. سر در نمی آورم که چطور بیان که دیگران ببینندش یا رئیس خونسا مچش را بگیرد می تواند داخل خانه شود. اما هر جوری بود می آمد تو. اگر تعریف کنم حتما می گویی جادو جنبل بوده. اما من می دانستم همچو چیزهایی نبوده. شمس استعدادهای خدادادی فوق انسانی داشت. آن طرف در و دیوار را می توانست ببیند. هر وقت می خواست خودش را نامرئی می کرد. به من می گفت هرگاه آماده شدی پشت سرت را هم نگاه نکن. از این خانه برو. در زندگیم فقط مادرم و شمس به من نشان داده بودند آدم می تواند به آدم دیگر بدون چشم داشت، بدون عوض کمک کند. فقط برای همین هم که شده سپاسگزارش بودم. نصیحتم کرده بود به هر قیمتی شده بدبینی را رها کنم. بدبین نباش گل کبیر. اگر می خواهی خودت را وقف تصوف کنی، اگر در این خواستت صادق هستی، بدان که در مسلک ما بدبینی جایی ندارد. حس نکن بیچاره ای. در میان صفات حق نه عجز هست نه بدبینی. وقتی روحیم خراب می شد و می گفتم سرنوشتم این بوده، کاری از دستم بر نمی آید، یکی از قواعد چهلگانه را یادآوری می کرد. قاعده 28. گذشته مهی است که روی ذهنمان را پوشانده. آینده نیز پس پرده خیال است. نه آینده ایمان مشخص است، نه گذشته ایمان را می توانیم عوض کنیم. صوفی همیشه حقیقت زمان حال را در می یابد. اینها را که تعریف می کردم، بیبر از همه حرکات و حالتهایم را با دقت زیر نظر داشت. چشم راستش، چشم تنبلش به جایی پشت سرم دوخته شده بود. انگار چیزی آنجا که من نمی توانستم ببینمش، این مرد مرا می ترساند. فهمیدم بیبر از شمس متنفر است. فقط برای آنکه موضوع را عوض کنم، رفتم کوزه شراب آوردم. توی پیاله ریختم. لاجرعه سر کشید. دومی و سومی را هم با همان سرعت نوشید. بعد از پیاله چهارم بود که زبانش باز شد. در حالی که کلمه ها مثل سقز در دهانش کش می آمد، پرسید: بگو ببینم، هنر تو چیست؟ میگویند توی این خانه هر سرمایه هنری دارد. این طور میگویند. تو چی؟ رقاصی بلدی؟ یا اینکه هنرت را آنجا توی رخت خواب نشان میدهی؟ گفتم من هنری ندارم. اگر میخواهی تفریح کنی بگو کس دیگری پیشت بیاید. از من چیزی به تو نمیماسد. حتی به دروغ گفتم انگار نوعی بیماری واگیردار هم گرفتم. اگر رئیس خونسا میشنید، همچو اراجیفی به یکی از مشتری ها گفتم پدرم را در می آورد. اما در آن لحظه اهمیتی به این چیزها نمی دادم. برای اینکه بیبرس دست از سرم بردارد و برود، این دروغ را پراندم. اما نرفت. هرچه می گفتم شانه تکان می داد. حتی گفت برایش مهم نیست. بعد یک دفعه کیسه چرمی از بغلش در آورد. در کیسه را باز کرد. علفی قهوه‌ای رنگ از کیسه به کف دستش ریخت. دستش را بلند کرد و همه آن علف را توی دهانش انداخت و شروع کرد با لذت جویدن. پرسید تو هم میخواهی؟ سرم را تکان دادم و گفتم نه نمیخواهم. میدانستم چیزی که میجود چیست. این را هم میدانستم کسانی که به این علف معتاد شوند پس از مدتی به چه حال روزی میافتند. بیبر از نگاه آقلندر صفیحی به من انداخت و گفت: چی شده عزیز؟ میبینم خیلی هم با ادبی. نمیدانی چه چیزی را از دست دادی. آدم را به آسمان ها میبرد. به پشت روی تشک ولو شد. مدتی با نگاه ثابت تار عنکبوت های روی سقف را تماشا کرد. بعد یک دفعه با صدای آرام شروع کرد به تعریف کردن وقایع وحشتناک، چیزهایی که در میدانهای جنگ دیده بود. با صدای خفه گفت: چنگیز خان مرده، 7 کفن پوسانده، اما شبح چنگیز خان هنوز همراه قشون مغول است. تعریف کرد قشون مغول که شبح چنگیز به قلیانش آورده چطور به کاروانها حمله می کند، دهات را غارت می کند، شهرها را به آتش می کشد و همه را از زن و مرد تا بچه و پیر از دم تیغ می گذراند. گفت: اما اگر مغول هم نباشد چیز دیگری به جایش می آید، چون هر جا آدمیزاد هست جنگ هم هست. بعد پرسید: شبهای سرد زمستان توی میدان جنگ صدها نفر حالا یا زخمی یا مرده روی زمین دراز کشیدند، بعضی ها روح از بدنشان پرواز می کند و بعضی در گوشه‌ای در حال جان کندنند و نرمی و لطافت عجیبی همه جا را می گیرد. آرامشی حاکم می شود که اصلا فکرش را نمی توانی بکنی. این را می دانستی؟
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.